أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواح موقداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. رحلت تأسفبار مجاهد اهل موشن، عالم بزرگوار حضرت آیت الله حاج محمود شاهرودی رضوان الله علیه رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناهدا و همه شیعیان و موالیان، حوزویان، علما، رهبری معظم تسلیت عرض میکنم. حقیقتاً فقدان این بزرگوار ضایعه بسیار دردناک و بزرگیست و مصداق حقیقی روایت مبارکه است که فرموده است که اذا مات المؤمن الفقیه سلام فی الاسلام ظلمتون لا یسدها شیء. خب این بزرگوار علاوه بر این که حقیقتاً از نظر علمی یک استوانه مهمی بودن در حوزه های علمیه، شخصی که در اون سنین قبل از 30 سالگی 27 سالگی اون مطالب عمیق رو دریافت کرد از استاد و به رشته تقریر در آورد، خود این نشون میداد که یک نبوغ بالایی در ایشون وجود داشته که در اون سنین اینجور بتونه این مطالب عمیق رو دریافت کنه. و حقیقتاً ایشون و آیت الله آقای حاجی کاظم طاهری دام ظله نقطه عطفی هستند در مباحث اصولی به خصوص، چون اینها واسطه فیض شدند که اون مطالب اون متفکر بزرگ مرحوم آقای صدر رو، شهید صدر رضوان الله علیه رو دریافت کردند، منتشر کردند. یک قوت ویژه‌ای به علم اصول داد این مباحث مرحوم شهید صدر و افکار ایشون، و که واسطه در فیض و نشر اونا همین بزرگوار به خصوص هستن. من خدمت خود ایشون هم یه وقت عرض کردم که ما مدیون شما هستیم، چون راه ما به این که این افکار به دست ما رسید و اطلاع پیدا کردیم در حوزه ها همین بود. البته اون موقعی که ما درس آیت الله طاهری دام ظله شرکت میکردیم، اون موقع هنوز این مباحث نیامده بود، بحوثان فلسفی فقط جلد اخیرش که تعالی تراجیح بود آمده بود. و درس آقای طاهری هم یکی از امتیازاتش همین بود که ایشون مطالب شهید صدر رو اونجا نقل می‌فرمودن، یه درس خصوصی بود ایشون بیرون اون موقع صدر می‌فرمودن، شاگردان مرحوم شهید صدر ازشون خواسته بودن توی منزلی ایشون برای اونا درس خارج می‌گفتن، بنده هم شرکت می‌کردم. مطالب شهید صدر رو ایشون اونجا بیان می‌کردن که تلقی می‌کرده بودن، ولی خب دوره ایشون قبل دوره آقای حاجی محمود شاهرودی دوره بعد هستش. از اینها مهم‌تر که این جهات علمی خیلی مهم هست این است که ایشون با این کمال علمیتی که داشت، که خب کم نظیر بود در این جهات، قوت فکری که داشت، اما در این حال خادم اسلام بود، خادم اهداف و آرمانهای الهی بود. خب یه شخصیت اینجوری که بالاخره مورد قبول بود ایشون و اینا از استوانه های انقلاب هم بودن، وجود ایشون در مثل شورای نگهبان، در جاهای دیگه که اونجا به احتیاج به علمیت هست، به فقاهت هست، خب یک امری بود که مورد اطمینان و استیصاق مردم میشه. خب با این کمالات علمی که ایشون داشت، من خودم از ایشون شنیدم، این جلساتی که ما روزهای پنجشنبه یا چنین چهارشنبه های شبهای پنجشنبه در محضر رهبری داریم و با همین مباحث فقهی میشود که ایشون هم شرکت میفرمودن، من خودم از ایشون شنیدم که به رهبری ایشون میگفتن که من سرباز هستم، من سرباز هستم، هر وظیفه‌ای که هر دستوری که شما داشته باشید برای اسلام هم. و الا این آدم که احتیاج نداشت مثلا بخواد این خودش از نظر علمیت از جهات دیگه همه چی داشت وجود داشت، همه این ارزش‌ها در شکلش وجود داشت، میتونه از خودش مستقلن برای خودش، اما برای اسلام، برای وظیفه اینجور کرنش به خرج میداد، اینجور احساس ابراز آمادگی میکرد برای خدمت به اسلام که در خدمتشون گفت من سربازم. هر وظیفه‌ای که شما در عهده من بگذارید، و این خیلی نکته مهمی است که خدای متعال این مطلب رو، این فهم رو، این درک رو در همه این شعال ما ایجاد بفرماید داشته باشیم که مقصود ما تحصیل رضای خدای متعال، خدمت به دین، خدمت به اسلام، خدمت به اهل بیت علیهم السلام باشه، نه امور دیگر. اونا همه فانی شدید. ایشون با همه این عظمتی که داشت امروز از این دنیا رفت. حالا چی داره؟ مرحوم والد ما می‌فرمودن که بعد از فوت آیت الله بروجردی قدس سر رو مرحوم امام رضوان الله علیه روز اول درس که تشریف آوردن فرمودن که این شخصیت با این عظمت، این مرجعیت گسترده که ایشون داشت، الان ایشون کجاست؟ در همین شبستان مسجد اعظم. فرمودن این برای همه ما درسه، برای همه ما منبهه که بالاخره اینجا تمام میشه دیر یا زود. الان آیت الله شاهدی هیچ توقعی نبود که در این سن 70 سالگی، در این سن ایشون امید به این بود که ایشون سالیان طولانی در حوزه های علمیه نورافشانی بکنن، معتمد علمی و فتوایی و حوزه ها باشن. ولی خب بالاخره کی اون چیزی که الان برای ایشون مونده، اون خدماتی است که برای خدا انجام داده، اون کاری است که برای خدای متعال انجام داده. این روحیه بسیار روحیه مهمه. این روحیه در ایشون هست، بود رضوان الله علیه، این روحیه در خود رهبری معظم هم هست. خود ایشون این مطلب دارن که فرمودن من خودم رو آماده کرده بودم که امام به من بفرمان دست زن و بچه رو بگیر برو تو فران روستا، روستای دورافتاده خدمت کن. من برای این آماده کرده بودم برو تو فران روستای دورافتاده مثلا پس به سمتان بچه قرمزگاه، نه نزدیک مرکز و فلانه، من خودم برای این آماده کرده بودم. این روحیه خیلی روحیه مهمیه که قرض فقط و فقط خدمت به اسلام باشه، خدمت به اهل بیت علیهم السلام باشه، اینا باقی میمونه. خب اگر در کنار اینها البته اون سلاح‌های علم و وسایر اموری که برای نشر اسلام لازم هست باشه، خب به ها به نعمت نورون علی نور خواهد شد. خب بالاخره این فقدان بسیار دردناکی است، امیدواریم که خدای متعال این فقدان رو جبران بفرماید. و همچنین حقیقتاً باز این بیماری مشکلی که برای آیت الله مؤمن پیش آمد که ایشون هم نمونه دیگری از علم و تقوا و بی‌هوایی و آمادگی برای خدمت به اسلام، واقعاً ایشون هم از اون فرزانگان است که از وقتی که ما شناختیم که خب خیلی ما خدمت ایشون سر خیلی خوندیم، هم علم عقلی خوندیم هم علم نقلی خوندیم، خدمتشون واقعا آدم ملا و فرهیخته و بی هواییست ایشون، و باز آماده به خدمت که هیچ توی فکر این که حالا بس توی خود بالاخره توی صنف ماها یه مراتبی از مرجعیت و فتوا و اینا هم هست دیگه، حالا کسی خدایی نکرده به این چیزا به عنوان شؤون چیزی بخواد بهش نگاه کنه که پناه را خدا میبریم. ولی خب یک کسی میبینی همه این چیزهایی که با اینا منافات داره، یعنی به حسب مثلا ظاهر امر اینه که ولی به خاطر خدمت به اسلام و اینکه وظیفه از حکومت الهی و اسلامی تشکیل شده، اگر خدای متعال فردا از ما سوال بکنه چرا کوتاهی کردید، ولی من نعمت رو نداده بودم. بعد از قرنها و قرونی که این آرزوی شیعیان بوده، آرزوی موالیان اهل بیت بوده، خب این فرصت پیش آمد. شما چرا به خاطر کمکاری یا شونه خالی کردن یا یک تحفظات دنیاوی به خاطر اینا قبول نکردید، ضعیف شد یا خدای نکرده، خدای نکرده در اثر این بی‌توجهی ها خدای نکرده برق برگرده، ما چی جواب پیش خدای متعال داریم؟ اینا خیلی مهمه. من اینا تو پرانتز عرض میکنم، مرحوم والد ما رحمت الله علیه خیلی خیلی به حوزه علمیه علاقه من بود، در حد واژه عشق میشه به کار برد از بچه بود. و توصیه اکیدش هم همیشه به من این بود که خلاصه این در حوزه باید کارت همین باشه، یعنی خدمت، ولی منتها با خدمت. ایشون آدم بیکاری نبود، تبلیغ و کار دیگه و. اما وقتی که این مسئله شورای نگهبان پیش اومد، اولا ایشون رفته بودم خدمت ایشون و اینا، ایشون هم من تحاشی داشتم خیلی، ولی اینکه خودم اون سآله برای این کار نمیده و مسئولیت مهمی که دارم همیشون ابتدا هم به من فرمودن. ولی بعد اومدم با ایشون صحبت کردن و اینا و ایشون دید که یه امر کنه واجب و لازمی است، فرداش به من فرمودن که فکرشو شب کرده بود که من جواب خدا رو چی بدم فرمودن. جواب خدا رو چی بدم به من فرمودن. حالا به خاطر فرموش ایشون دیگه حالا این مسئولیت واقعا مشکل، این مسئولیت اینجا گاهی از مسئولیت فتوا مشکل تره. اونجا آدم به علل احبت میتونه گذران در جا علل احبت اینجور، اونجا علل احبت نمیشه خب، یا این بر یا اون. اینه که اینجا واقعا مشکل و اشکل از اونجا مجموع تشخیص مسئله حرام الهی مسلمه، باید یه تضامن مسلمی پیدا بشه، یه ضرورت مسلم تشخیص بدی. خب عنوان ثانوی میخواد، تضامن میخواد، اینا رو باید حتما تشخیص بدی، بعد بگی حالا این حرام الهی مثلا برای مدت فلان مقدار. خب اینا درسته، فقه همینو میگه، این درسته، قواعده درسته، حالا تشخیص موضوعش و صغراش واقعا خیلی سنگینه در اونجا. حالا یه آدمایی مثل آقای شاهودی میخواست که اونجور مسلط باشن اونجور اینا، اینی که میگه خسران عظیمه واقعا جو یک زای مهم نیست، به خاطر اینجا آتشه. اونجا آدمایی میخواست هم متدین باشن، هم متقی باشن، هم مسلط به فقه باشن، هم مسلط به قواعد باشن، هم به خیلی مسائل اینا توجه داشته باشن تو این تضاهم ها اینا. و اینا آدم های نادری هستن، کم هستن اینجور آدم. خدای متعال انشاءالله این ضایعه رو جبران بفرماید. ما اهدا میکنیم به روح مبارک ایشون ثواب یک سوره مبارکه هم و سه بار سوره مبارکه توحید و یک صلوات و تقاضا میکنم یک بار سوره مبارکه حمد رو به قصد شفای آیت الله مؤمن هم برایت بفرمایید با یک صلوات. در ادله داله بر ترتیب بین انواع امر معروف علی القول به بودن انواع بود، رسیدیم به دلیل عقلی. برای دلیل عقلی چند تقریر وجود داره. تقریر اول تقریری است که دیروز به اون اشاره شد و حاصل اون تقریر این بود که در مواردی که راه آسان و سهل وجود داره برای رسیدن به این هدف که تأثیر باشه در مرتکب حرام یا تارک واجب که اون دست از اون معصیت بردارد، در جایی که راه آسان و سهلی وجود دارد، انتخاب راه شدید و سهل در اون موارد این قبیحه. بنابراین چون شارع مرتکب قبیح نمی شود، حکم قبیح جعل نمی کند، این قرینه عقلیه و لبیه قرینه می شود برای این که مقصود از این که فرمود مرغ المحروب و نهن المنکر با رعایت مراعات الاسهل و الاسهل و الاخف و الاخف باید بود. این به خدمت شما ارزاد که تقریب هم این تقریب محل اشکال است. اشکال این است که این مسئله در جایی درسته که یک هدف دیگری و یک امر بالاتری رو مولا در اون ملاحظه نکرده. اگر مولا ببینه که رادعیت تخییر بین مراتب شدید و ضعیف این بیشتر می شود برای مرتکبین معصیت، چون امر به معروف و نهی از منکر یکی از خصوصیاتش اصلا جعل امر به معروف و نهی از منکر خودش اینه که خیلی هم میگن مانع میشه از این همین وجوب امر معروف نهی از منکر، نه حالا امتثال آمرین و ناهی، همین که شعار امر معروف نهی از منکر رو واجب کرده در شریعت باعث که خیلی گناه نکنن، حداقل در علن یا بابا گناه کنیم که این به ما میگه این به اون به ما میگه حوصله شو نده. خود جعل امر به معروف و نهی از منکر را داده امتثالش هم از طرف آمرین و ناهین اونم بله رادعیت احتمال تأثیر میگذاره در فرد. بنابراین شعار ممکنه بگه آقا شما وقتی دیدی کسی گناه میکنه شما میتونی لگم بگی، خشم بگی، میتونی مرتبه بالاترش هم بگی، این برای خاطر که رادعیت بیشتری رو پیدا بکنه. مثلا فرض کنید به افسر میگن آقا تو اگه کسی تقلب کرد تو میتونی بین مثلا بعض 10 میلیون تا 100 میلیون جریمه بکن، یه سقفی معین میکن، یه کف و یک سقف، اختیارش هم دستمون میذاره. اون طرف میگه عجب یه دیدی این آقای افسر من اومد 100 میلیون، این بیشتر رادعیت داره، یا بگم فقط میتونی یه مقدار. وقتی دست آمر را و ناهی را شاره باز بگذاره این میبینه رادعیت بیشتری برای نفوس داره. خود جعل اینجا مسئله در خود این جعل است. پس بنابراین شعاره میبیند که چون رادعیت بیشتری داره لایش کن و قبیح نیستی در اینجا، قبیح نیست. بله اگر هیچ امر دیگری برش مترتب نبود، هیچ فائده دیگری برش مترتب نبود و فقط توجه میشد به اینکه این تأثیر میخواد، این امر و نهی، این امر و نهی تأثیر میخواد بگذاره، اینجا خب در جایی که هم سهل تأثیر میذاشت هم سهل تأثیر میذاشت، شعاره بیاد بگه که اون سهل رو انجام بده، این درست بود. اما وقتی ما ببینیم که یک فائده مهم دیگری برش مترتب میشود، ما در اینجا احراز قبح نمی کنیم، یعنی عقل که به باب کنیم نه احراز نمی کنیم، بلکه احراز می کنیم که قبیح نیست در این نوع. این یه فائده.
هم رادعیت رو با حفظ مراتب هم داره، شما از پایین شروع کن و اگر بالا
نه رادعیت این بیشتره. اگر شارع اجازه داده مردم بدونن که شارع مردم اجازه داده که میتونن اون از اول اون مرتبه شریفش رو انتخاب بکنن، خب بگه با اون خدمت شما از حضرت دمش میلرزه، اصلا اگه این امر معروف نهی از منکر انشاءالله عملی باشه در خارج مردم به این همه مردم نهی خودمون به مردم همه، اگه به این وظیفه امر معروف نهی از منکر پایبند باشه جامعه، همونیست که روایات فرمود تو قامو به هر فرائض آثار سوی
چینجه.
بله
آثار
سوی چینجه حالا نه اون سر نزدن گفتیم ضرب و اینا رو نمیگیم دیگه، اونا که
اونا که گفتیم به خاطر اونا مال دولته یا مال حاکمه اونایی که، اما اینایی که مراتب خشونت بگی، حالا به سختی بگو یا به آرامی بگو، درست؟ یا اون مراتب ضربی که گفتیم معمول خیلی از فقها قائلن، اونجا که فقط ضرب مولم باشه یا غیر مولم باشه اما دیگه به جرح و کسر و امثال اینا نینجامه، درست؟ شارع بگه اینا همه اینا مختاری، خب چه اشکالی داره؟ قبحی نداره، این قبیحی نیست که ما بگیم اطلاقات ادله رو میگیم. شاید نظر شارع مقدس برای این که اختیارش رو در به مکلفین داده به خاطر اینکه یعنی این حکم رادعیت بیشتری رو ایجاب میکنه، چون رادعیت بیشتری ایجاب میکنه فهمیده. بله؟ اصل رفع، بله، چرا اگه واجب باشه بر اون رفع پس بنابراین اون حق نداره در مواردی که با رفع میشود امر کرد یا نهی کرد و شخص رو باز داشت از معصیت اون مرتبه شدیده رو انجام بده، حق نداره این کار رو. اما اگه طرف بدونه، مردم بدونن بابا اگه ما این گناه رو کردیم، ما حجابمون رو مراعات نکردیم، شارع حق داده به این مردم که با خشونت با ما رفتار بکنن، حالا در یه حدی از خشونت. اگه بدونن نه، شارع گفته با رفع، این یه جور تأثیر داره در مردم، این قانون، اما این قانون اونجوری باشه یه جور فرضا میگن این خدمت شما حسابات که جرائمی که بعض میشه باید جرائمی جوری باشه رادعیت داشته باشه. رادعیتش به چیه؟ یکی این است که اصلا کفی که میخوای قرار بدی یه کف خیلی پایینی نباشه، این کفش. بعدم از اون طرف یه سقف بالایی هم براش درست کنید، یه سقف بالایی هم درست کنید که این آقای مجری همه ترس داشته باشن که نکنه حالا این کف رو بخواد انتخاب بکنه، دست اونه دیگه، کف رو انتخاب نکنه، یا منیم حد متوسط رو انتخاب کرد یا اعلا رو انتخاب کرد. این رادعیت در نفوذ مردم رو بیشتر موجب می شود. بنابراین این یه مصلحتیست که انسان این مصلحت رو درک میکنه و با توجه به این مصلحت دیگه نمیتونیم بگیم اگر رفع رو شارع واجب نکرد و رفق و غیر رفق رو در عرض هم قرار داد و انسان رو مخیر بین اینا کرد، این قبیله. نه، هزا اول
این کبرای قبر که ایزای بلا موجب بود و این نسبت به اشخاص نیست، به لحاظ عالم جهر نسبت به کلیت مثلا،
کلیت مثلا. دو احتمال
میکنه که اگه جلد احتمال بشه
نه، فرض مدر چجاست؟ ببینید فرض در چجاست که همه اینا مؤثره، درست؟ بخواهم اینجا بگیم تبدیل و الا اگر بله این مرتبه اثر نداره، اون مرتبه اثر داره که اون مرتبه داره، اون مرتبه مؤثر، این شرط امر معروفه. هر در جایی است که اگه تمام این مراتب اثر داره، درست؟ آیا اینجا ما مخیریم یا نه؟ باید باز مراعات اخف رو بکنیم، خفیف الال اخف و همینطور. بله، اون اصلا واجب، اون مرتبه غلطه به خاطر اینکه اثر نداره، امر معروف شرطش اینه که اثر احتمال تأثیر بده، شرطش اینه که احتمال تأثیر بده. نه همون جام به اونم، نه اون جام همینطوره. چیه؟ نمیگم اونجا، نه میگم اگه نباشه چی؟ ببینید یه حدیشو گفتیم که فتنه آوره، مثل این که به همه اجازه بدن میتونی مجروح کنی طرف، به همه اجازه بدن میتونی مکسور کنی، بشکنی استخوانشو، میتونی اونو کور کنی، میتونی چه کنی؟ اینا رو گفتیم اصلا نمیشه. هم که هم فرمایش صاحب جواهر فرمایش درسته بود که اینا موجب فتنه میشه، موجب اینا نه، اینا بله، این در حد جای خاصی است، یه حکومتی، یه جایی که اونا مسئولیت دارن، اونا میتونن بازخواست بشن، اونا شرایط رو باید مراعات بکنن، اونا در اون وظایف اونا هم که ما حالا در صدد بیان وظایف اونا نیستیم. پس بنابراین در این مطلب دومی که اینجا وجود داره اینه که باز علاوه بر این که گفتیم به خاطر رادعیت ممکنه شارع تخییر فرموده باشه و همه مراتب رو در عرض هم قرار داده باشه، بچه دیگر این است که بالاخره این آدم آسیه، این گناه کرده، حتی که مولا کرده، ممکنه یه چاشنیه تعذیری هم توی امر معروف و نهی از منکر شده قرار داده باشه. چون هر کسی که گناه کرد یو حد او یو عذر، هر کسی که هر گناهی رو انجام میده بعضیش حد داره، اوناش که حد نداره چی داره؟ تعذیر داره. تعذیر هم دارای انگاهیست، شلاق هست، تعذیر مالی هم هست. خیلی از این تعذیر چیزا که میکنن از باب تعذیر مالیه. حالا محل کلام بین فقها که آیا تعذیر مالی هم جزء معدل تعذیر میشه؟ نمیشه. اما ایده از بزرگان عالم به اینکه تعذیر مالی هم شامل میشه. خیلی یکی از وجوه تعذیر ممکن اشاره میگه این گناه کرده، حالا شما امر معروف، من اجازه میدم امر معروفی که توش یه جزایی هم باشه اشکالی نداره، یه سیلی هم بزن یا یه با خشونت هم بگی، این قبیح نیست، بلخاطر اینکه اون مرتکب گناه شده، مرتکب معصیت شده. همونطور که میشه دادگاه برد او رو حد بشتر یا تعذیر کرد به آمرین و معروف و ناهی عن المنکر در این محدوده و این چارچوب تا این حد که به جرح نینجامه، به کسر نینجامه، گفته بقیه اشکالی نداره. این حتی کس یا حاته که ساحت مولاست، چون این چنینیه خب استحقاق اینو داره که یه گوشمالی هم بشه. بله بله، اونا اگر گفتیم هرچی اینا داریم برفرض میگیم که اون مراتب رو پذیرفتیم دیگه، اگه پذیرفتیم میگیم ترتیب داره، درست؟ میگیم مراتب داره. اگه این مراتب ببینید دو تا بحث، یکی اینکه این مراتب هست یا نیست، اون بحث قبلی، یک بحث اینه که حالا بعد از اینکه پذیرفتیم، اگر پذیرفتیم به نحو قضیه شرطیه بین اینا ترتیب هست یا نیست، اینو داریم میگیم. هر مراتبی که در بحث قبلی پذیرفتیم که این مراتب امر معروف و نهی از منکر، اینو پذیرفتیم که اونا دارای مراتب هستن، خفیف و شدید و اشد، میگیم مقتضای این مطلب می‌خواست بگه باید ترتیب مراعات بشه، باید ترتیب مراعات بشه. جواب اینه که به چه دلیل؟ به دلیل قبح اینکه تا خفیف اثر داره انتخاب شدید چیه؟ قبیح. خب میگیم در اینجا قبیح نیست، یکی به دلیل اول که گفتیم چون رادعیت بیشتری داره، یکی به دلیل دوم که این آقایی که داره میخواد امر بشه یا نهی بشه، این الان استحقاق عقوبت داره، استحقاق مجازات داره، بالحق او به تعذیر، به یکی از اینا الان مستحقه. حالا در این صورت که این استحقاق این چنینی رو داره، شاره میگه ای آمرین این آیه نظمون کرد اب نداره که شما به خشونت هم بگو بگید تا یه خورده مزده این خلافکاریشو بچشه که داره یک خشونتی باش انجام میشه یا ایچه. بنابراین ما اینجا ما بالاخره در اینجا نمیتوانیم تصدیق کنیم که اگر شاره اطلاقاتی وجود داشت بر فرض وجود اطلاقات و ادله برای این مراتب، به این دلیل قوم دست از اطلاقات و ادله بکشیم و اونا رو تغییر بکنیم. اگه وجود داشته باشه نه لا به اصلا فلزاست. اون روایات، بعض روایات داشتیم که اصلا از شدید شروع کرده بود، بعض روایات بود که ما اون روایات اشکال میکردیم، میگفتیم خلاف مشهور بین فقها هاست، درست؟ به خاطر این اشکال میکردیم، ولی اونجا اون روایات رو نمیتونیم به این دلیل بگیم ما خلاف حکم عقله رد بکنیم. نه، اگه این جهت نبود درش، سندش تمام بود و مقرضان انه مشهور اصحاب نبود، نه لا اصلا که شاره بگه بله این آدم گناه کرده، اول باید اعمال قدرت، اگه اعمال قدرت اثر نداشت، در یه مورد ممکن اعمال قدرت اثر نکنه، نفوذ فرق میکنن دیگه، اون لج میکنن اگه باش تند برخورد بکنه، اون لج میکنه، بعضی نفوذ اینجوری هست. اما اگه با احترام بهش بگی و با لین بهش بگی نمیپذیر، خیلی ولی میفرماد اول دیگه با اعمال و بلیت فرمود، بعد باللسان فرمود، بعد بالقلب فرمود. بعضی از روایات اصلا شدید و اول آورده، متوسط و بعد آورده، خفیف و آخر آورده. خب اینجوری بود در بعضی روایات. بنابراین ما نمیتونیم به واسطه این دلیل اول دست از اونا بعد بفرمود.
در واقع مستدل یه مقدمه استدلالش داره که قرض شاره صرفا محقق جلوگیری از منکره، بعد در جواب شما دارید اشکال میکنید که ممکنه قرض اشاره علاوه بر این مثلا یک تعذیری هم باشه
و با وجود این دیگه قاب قدیه نمیشه.
مثلا
الان مشکل احتمال تعویض بین احتمال تعذیر و تعذیر، مثلا تو تعارض با هم ندارن که در امر معروف شما قرض یه جا هست که تعذیر داره بکنه، بعد بیاد اونجایی که تعذیر فرض ما این است که با خشونت هم باشه تعذیر رو میذاره، شرط وجود داره، شرایط امر معروف در تمام مراتب فرضمون اینه که وجود داره، با اینکه وجود داره حالا ترتیب باید مراعات کنیم یا نه، اما اگه در بعضیش اصلا شرط وجود نداره اون مرتبه اصلا واجب نیست بلکه حرامه. خب بله نه با وجود اینها دیگه قبیح نیست، اگر شارع همچی ملاحظه کرده باشه قبیح نیست. بله پس شادم کرده، بعد بنابراین نمیتونیم بگیم این چون قبیح است از اطلاق برداریم، شاید این ملاحظه رو کرده با این توجه به این ملاحظه که قبیح وجود نداره که تقدیر دو. بله بله حالا به اونا میرسیم، اونا دلیل های دیگه بله 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 چرا نه میگیم پس بنابر این تعذیر رو در این موارد بالاخره یا حد لازمه یا تعذیر لازمه، چه اشکال داره که شعاره بیاد یه مرتبه خفیفیش را به همه دام بگی، به همه عاملین معروف و نهی از منکر بگه در این مورد این گناه کرده، حد که منو کرده، بی احترامی کرده، خب اشکال نداره شما با خشونت بهش نگاه نکن.
این بعض مراتبه
اشکال، بعض مراتبه تعذیر چه اشکالی داره؟ بگه همینطور که تعذیر در بعض روایات نسبت به پدر شارع عذر داده که فرزندش رو تعذیر کنه، عبدش رو تعذیر بکنه، حتی حد جاری بکنه، شعار قایم بعض مکلفین ولی حاکم هم نیستن، حکومت هم نیستن، درست؟ حالا اشکال عقلی که نداره شعاره اگه دلیل داشته باشیم بیاد بفرماید در مواردی که کسی گناه کرده است که مستحق تعذیر شده، نمیخوایم بگیم این تعذیره، اینو میخوایم برای مسئله تعذیر و حتی که پیش آوردیم در این موارد برای این است که مسئله رو سهل هضم بکنیم که بابا خب اینجا این آدم استحقاق تعذیر رو داره، استحقاق حد رو در بعضی مواردش داره، چون این استحقاق رو داره پس لا بأسر عقلا به اینکه شعاره به عاملین و ناهین بگید گوید چی؟ بگوید یه خورده با خشونت هم بگید این استحقاقشو داره چون گناه کرده، این استحقاقشو اب نداره.
آیا هر گناهکاری مستحق
تعذیره؟ بله 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 فرمودن دیگه، اینو امام هم فتوا دادن، از آقایون دیگه هم فتوا دادن که هر تعذیر، هر گناهی مستحق، هر مرتکب هر گناهی ولو صغیره باشد مستحق، منتها تعذیراتش مختلفه. چرا؟ نه میگیم چاشتی داره میکنه دیگه، چون مستحقه، میگیم هم امر معروف بکن هم در این که داره امر معروف میکنی با این نهره، هم به معروف با این نهره تعذیری هم بشه، یک گوشمالی هم بشه، یه گوشمالی هم در اثر گناهی کرده بشه، امرش هم بخون که دیگه بعد از این دست برده، چون امر مرخون هی از منکر ماله چیه؟ مال آینده است، مال قبل که نیست، قبل که انجام شده، مال آینده است. میگه اینجوری امر معروف بکن که هم یه گوشمالی به قبلش بشه، هم جلوی یکی دیگه بعدا انجام بده بگیره، این لا به اثر. پس ما به دلیل عقلی قوم نمیتونیم بیان دوم عقد فقط بخواب آدرسشو بگم که روش به توکل بفرمایید، فرمایش آقای آغازی هست که فرموده مقام داخل در دوران هم بین تعیین و تخییر است، مورد از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر است و در موارد دوران هم بین تعیین و تخییر عقل یحکم به تعیین. در اینجا ما نمیدونیم مخیرین بین مرتبه خفیفه و شدید و شدیده و شدید و اشد، این اینا مخیرین، و یا متعین است بر ما مرتبه خفیف، چون میتونیم بگیم متعین است بر ما مرتبه شدید، پس یا مخیرین بین اینا چون همشون تأثیر میکنه، یا متعین است بر ما مرتبه خفیف. در دوران هم بین تعیین و تخییر عقل یحکم به تعیین، اینم دلیل ایشونه. اینو باید بیشتر بازش کنیم، دوزی بدیم ببینیم آیا درسته یا نه. صلی الله علیه و سلم.